بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم یه عرض شد که مروری کنیم راجع به بحث که تا اینجا شد. عرض شد که از ظاهر آیات و روایات ممکنه کسی که با زبان اینها آشنا نباشه اینطوری استنباط بکنه که خلاصش سعادت و شقاوت ذاتی به این معناست که کار تمام شده و سعیدم که سعید است و شقی هم که شقی است و بعدم عرض شد که شبهه جبر پیش بیاد و از اون بالاتر ابطال سلطنت خدا و در کنارش عرض شد که بیهوده بودن ارسال رسول و انزال کتب و امثال این. آیاتی هم که در این زمینه وارد شده بود که حالا جلسه پیش ما به بحث آیاتش پرداختیم، نمونه این آیاتی بود که هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یا امثال این آیات، یا آیاتی که میگفت کما بدعکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلال. یه عبارت کوتاهی در المیزان هست که این عبارت رو قرائت بکنیم بعد اون توضیح دنبالش رو عرض کنیم و وارد کتاب بشیم. اون عبارت این است که می‌فرماید که این آیات کما یشهد بهی سیاقها و یدل علیه ذیل الاخیره، همونطور که این آیات سیاقشون و ذیل آیات نشون میده اینه که انما تدل علی قضاء اجمالی، اینا قضاء اجمالی رو دارن بیان میکنن نه احکام تفصیلی رو. یعنی اون ابتداء راه دوراهیست و انتهای راه هم دوراهیست. و یتعین کل من الطائفتین و تتمیز من غیرها فی مرحله البقا به افعال اختیاریه. یعنی شما در بد و ورودتون وارد دنیایی شدید که این دنیا دوراهیست، پس از دوراهی بودن دنیا خبر میده نه از کافر بودن این طفلی که الان به دنیا اومده. از دوراهی بودن دنیا به دو راه سعادت و شقاوت خبر میده نه از شقی بودن این طفلی که الان به دنیا اومده. خواهد بگه شما وارد یه راهی شدید که انتهای این راه سعادت است یا شقاوت. بعضی از شما شقی خواهید شد، بعضی از شما سعی. بعد میفهمید که و تتمیز من غیرها فی مرحله البقا، پس دو طایفه هستی، دو تا راه هست، اما حالا کی اهل کدوم طایفه است این دیگه تعیین پیدا نکرده تو اول مسیر که چه کسی از کدام مسیر باید حرکت بکنه. این چجوری تمیز پیدا میکنه؟ چجوری معلوم میشه که کی سعیده کی شقی؟ و تتمیز من غیرها فی مرحله البقا به افعال اختیاریه، و افعال اختیاری معلوم میشه که تستت به او سعادتن و شقاوه، افعالی که این افعال ثمرشون یا نتیجهشون سعادت است یا شقاوت است. و تستدعی الاهتداء به توفیق، لازمش اهتداء به توفیق است او ان یحق له الزلاله به ولایت شیخ. حالا ماجرا اینجا اینطوری میشه. اولا انسان دایره افعال و اعمالش خودشه. یعنی چی؟ یعنی بخلاف این چیزی که ما الان داریم توی دنیای خودمون که ما یه کاری رو انجام میدیم در ازای این کار ما یه ما به ازایی به ما میدن، حقیقت اعمال ما اینجوری نیست. یعنی اینطوری نیست که در اثر افعالی که ما انجام میدیم بعدها یه جزایی به ما بدن که اون جزا ما به ازای فعل ما باشه، یا در ازای این فعلی که ما انجام میدیم یه عقابی دنبال سر ما باشه که اون عقاب ما به ازای فعل ما باشه. نه که جزا و عقابی نیست، جزا و عقاب هست، ولی جزا و عقاب ما به ازای فعل ما نیست، خود فعل ماست. به این معنا که دایره اعمال ما خارج از ما نیست، خود ماست. پس اگر یه موقع کسی ظلم میکنه، کسی اصلا نمیتونه به کسی دیگه ظلم کنه. اگر کسی ظلم میکنه به خودش ظلم میکنه، البته سایه ظلمش میفته روی دیگری. این هست، شما میگه یکی ظالم است و یکی مظلوم، سایه ظلمی که این داره به خودش میکنه روی اون افتاده. چرا؟ چون یوم الظلم علی الظالم اشد من یوم الظلم علی المظلوم، اون روزی که ظالم جزای این ظلمشو میگیره اشد، اون روز معلومه که این با خودش چیکار کرده. کأنه من میخوام شما رو بسوزونم، خودم آتیش میزنم، من خودم رو آتیش میزنم، در اثر این سوختن من حالا مثلا یه علمی هم به شما میرسه، یه حرارتی مثلا به شما میرسه. جمیع اعمال انسان از این صنفه، یعنی چه اون دسته از اعمالش که جنبه روحانیت داره، چه اون دسته از اعمالش که جنبه شیطانی داره، هر دو دسته اعمال اثرشون روی خود انسان پیاده میشه. پس خودش حساب خودشه. اینجوری نیست که چند تا جا کار میکنه، چند تا شماره حساب داره، پولها به حساب ها ریخته میشه، بعدن جمع میکنه و جمع میزنه. حساب خودشه، کتاب هم خودشه، پرده که بره بیرون هر کاری کرده اینجاست و کتاب و میزان هم خودشه. یعنی محاسبه حساب اینجوری نیست که یک کتابی از خارج به انسان بدن، خودش کتاب خودشه. اقرأ کتابک کفا به نفسی که الیوم حسیبا. سریع حساب همینه، یعنی پرده رو میزنه کنار، شما تماشا میکنه، میگه این حسابتو، حساب به این معنی است. بالاخره نتیجه حساب نتیجه است دیگه. حساب یعنی چی؟ یعنی شما این اعداد جمع میزنی به نتیجه میرسی. اون نتیجه رو داره، جمع نداره. خدا در تمامی افعالش غایت رو داره، مقدمات رو نداره. این حساب کردن نیست. حساب کردن یعنی اعداد رو جمع میزنی در نتیجه به یه حاصل جمع برسی. این حاصل جمع میشه مجموع محاسبه شما. میگید محاسبه کردیم، این معنی است. این که میگه خدا سریع الحساب است، خدا اون نتیجه شده. این تو اصل حساب مطرح شده. علم انسانو شما ملاحظه کن. خلاصش اینه. بله. اصلا انسان اونه، نه اینی که اینجا نشست. بله. تمام آیات و روایات به همین اشاره میکنه. میگه شما که مالیاتی میخورید دارین آتش میخورید. خب این آتش کجا میره؟ اگه من الان یه گوله آتیشو بخورم کجا میره؟ چیو میسوزونه؟ خود من رو میسوزونه دیگه. پس خود من میشم آتیش. اما القاستون فکانو لجهنم حتبا. هیزم جهنم خودشونن. نه که جهنمی هست که یک مأوای آتش منو بندازن اون تو، معاذ الله. خود من میشم هیزم جهنم. اول کار وقتی میاد هیچ چیز در کار نیست، یه وجود سراسر جسمانی، جسمانیت الحدوث. از این به بعد قدم به قدم اعمالی که انجام میده اون اعمال داره میسازتش. این دانه این عالمه دیگه. این دانه خصوصیتش اینطوریه که این پرورشش به این اعمالی که انجام میده. همونطوری که شما وقتی یه دانه گندم میندازی تو خاک یه تغییر و تحولی پیدا میشه در دانه گندم. گیاه وقتی رشد میکنه چی رشد میکنه؟ این گیاه و هسته گیاه میان یه تیکه از خارج میزنن روی این، یا همونی که اون توه اون شکوفا میشه، میشه ساقه. کدوم یکی از ایناست؟ همونه. انبتکم من الارض نباتا. شما اینطوری هستین، یعنی شما مثل گیاهین. انسان مثل ساختمون نیست که یه آجر از بیرون بیارن بذارن روش، مثل اون گیاهه. یعنی مجموعه دریافت هایی که داره با این ریشه ها انجام میده، این دریافت ها میاد تو ساختمان وجودی خودش تغییر و تحول پیدا میکنه، خودشه که سلول های خودش رو میسازه. این ورودی ها جمعی نقاط ورودی ماست. چشم ما یکیش، مجاری ادراکی ماست. عمل چشمه، چون آنچه که شما میبینید، آنچه که شما میگویید، آنچه که شما میشنوید، آنچه که شما نیت میکنید، اون چیزی که به سمتش حرکت میکنید، اون چیزی که آنات و لحظاتش رو لحظاتتون به یاد اون میگذارن، این میشه عمل شما دیگه. عمل یعنی چی؟ اینا هیچ کدوم از خارج نیست. اینا یک ارتباطی از درون ماست با خارج. یعنی این ماییم. ما کدومیم؟ ما همینی هستیم که ازش به ما تعبیر میکنیم. این ما رو کی میسازه؟ این ما رو مجموعه یه این اعمالی که ما داریم انجام میدیم میسازه. ما مثل یه ظرف خالی هستیم که این ظرف خالی داره پر میشه. یعنی شما اون سلسله اعمالی که دارین انجام میدین داره میریزه این تو. حالا یه موقع آب صاف میاد، یه موقع لجن میاد. حالا یه موقع هست یه کسی مثل بنده است، یه خورده مثلا آب زلال میاد، یه خورده لجن میاد، دوره لجن میاد، آب زلال میاد، اینا قرقاتی میشه با هم دیگه. برایندش اون لحظه آخره. اما یه کسی هست که عرض شود که حساب کتابی در کار نداره، هرچی میاد این تو نورانیت، این سرتاپا نوره. یکی هم هست که سرتاپا ظلمته، جز آب گلالود چیزی نیست که وارد میشه. مجموعه اعمال و افعالی که شما انجام میدید، اعمال جوارحی و جوانحی شما، داره اون خود شما رو میسازه. حالا این اعمالی که انسان انجام میده، چه اعمال ظاهری چه اعمال باطنی و قلبی، اینا هر کدوم یه آثاری داره. یعنی هر کدوم از این ورودی ها با خودش یه آثاری داره. بعضی از اینها به دنبال سر خودش توفیق داره، بعضی از اینها به دنبال سر خودش عدم توفیق داره. عمل سلولایی که ما داریم میذاریم رو بدن حقیقی خودم، همینطوره، همینطوره. نه، از خارج چی وارد میشه؟ از خارج وارد میشه. ببینید، یک منی هستم که منم، من یه تعاملی با خارج دارم، اون چیزی رو که من میبینم داره اون منو میسازه، اون چیزی رو که من میشنوم داره منو میسازه، اون چیزی رو که من میگویم داره منو میسازه، اون چیزی رو که من نیت میکنم داره منو میسازه. من اینم، من یه مجموعی هستم از گفته های خودم، از دیده های خودم، از شنیده های خودم، از خاطرات خودم، از تفکرات خودم. تمامی این اعمالی که من دارم با قدم اختیار خودم انجام میدم داره اون من منو میسازه. حالا اون من چیه؟ آجرهاش اینا هستن که من به دست خودم کاشتم، این آجرها رو. حالا اگر من به منظره نورانی نگاه کرده باشم، آجر نورانی گذاشتم روی این بنا. اگر به منظره ظلمانی نگاه کرده باشم، آجر ظلمانی گذاشتم تو این بنا. پس این بنا برایند اعمال خود منه. تا اینجا روشنه؟ حالا اینو درستش میکنیم. اجازه بدیم اول ببینیم چه بلایی سر ما اومده تو این بحث سعادت و شقاوت. خود این اعمالی که ما انجام میدیم، اینا با خودشون یا توفیق دارن یا عدم توفیق. یعنی ممکن است یک فعلی رو انجام بدیم، این فعل علاوه بر این که درون رو تیره میکنه، یه چیزی با خودش میاره به نام عدم توفیق، و فعل بعدی با وجود این که درون رو روشن میکنه، یه چیز دیگه هم با خودش میاره به نام توفیق. پس توفیق هم که به دست خدای تعالی است، در درون این اعمال گذاشته شده، او به این فعل اثر توفیقی داده، همونطوری که اون به آب اثر سقایت داده، همونطوری که اون به آتش اثر حرارت داده، اونم به مال یتیم خوردن اثر آتش داده. پس اثرش از آن اوست. اما اینجوری نیست که توفیق از یک عرصه‌ای که جای ناکجا آبادی ناگهان به روی مثلا شانه یک کسی بشینه، اینجوری نیست، اتفاقی نیست. اصلا اتفاق تو این عالم معنی نداره، همه چیز طبق قاعده و قانون پیش میره. حالا اگر توی این سیری که لحظه به لحظه داره اتفاق میفته به نام حرکت جوهری، که جوهر وجود انسان داره زیر و رو میشه، انسان به سمت نورانیت حرکت بکنه، وارد مسیر سعادت میشه. اگر در این حرکتی که داره اتفاق میفته به سمت ظلمت حرکت کنه، وارد مسیر شقاوت میشه. اون وقت تا یه جایی امید به بازگشت هست، مثل بیماری ها که تا یه جایی شما میگین علاج میشه، اگه دیر بشه علاجش سختتر میشه، اگه مرض کهنه بشه علاجش سختتر میشه، ولی ناممکن نمیشه. ولی یه مرضی هست که اگه به دادش نرسید دیگه علاج نمیشه، اون مرضیه که شما به دادش نرسیدین. خب این جان هم همینطوریه، یعنی در اثر این حرکت اگه در ظلمت سیر بکنه به یه جایی میرسه که دیگه علاجی در کار نیست، این میشه شقاوت. استغفرت سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. پیامبر هرگز خدا اینا رو نمیآموزه. چرا؟ چون همین تو همین دنیاست، هنوز بساط اختیار جمع نشده، اما این به یه مرحله رسیده که دیگه امیدی به بازگشت نیست. حالا با توجه به شما عبارت ببینید، عبارت خیلی عمیقه، یه خطه، ولی همه بحث و پاسخ، چون ما الان یه روایاتی می‌خوایم بخونیم که اینا به شدت بوی جبر ازش به مشام میرسه، در حالی که جبر نیست. تا اصول بحث روشن نشه نمیشه وارد این روایات شد. میفرماید که این یه قضای اجمالی خدا کرده که یه عده شقی هم یه عده سعید. این قضای اجمالیه، اون آیاتی هم که میگه بعضیاتون کافرید بعضیاتون مؤمنید، این اشاره به قضای اجمالیه، نه اینکه یعنی من کافرم یا من مؤمنم یا سعیدم یا شقیم. من را اعمال بعدی من مشخص میکنه. یتعین و تعینش به چیه؟ که تعین پیدا کنه معلوم بشه من سعیدم یا شقی. بفهمید تعین هر یک از دو طائفه و تمیزش در مرحله حرکت و بقا به افعال اختیاری است، که افعال اختیاری لازمشون یا سعادت یا شقاوت، و همین افعال اختیاری است که پشت سر خودش یا هدایت توفیقی رو میاره یا زلالت رو بر علیه انسان محقق میکنه به ولایت شیاطین. یعنی اگه توی این مسیر رفت، کم کم شیطان ولی او میشه. اولیاء هم طاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، توی این خط کل بحثه، الذی فی بدء الخلقه قضاء مشروط، اونی که در ابتدای خلقت قضای مشروطه، حکم مشروط. مثل این که میگه اگه خلاف بکنی زندانی میشی، نه اینکه یعنی این آقا خلاف کاره، دارین شما مشروط میگین اگه خلاف بکنی زندانی میشی. ثم یخرج عن الاشتراط الی الاطلاق به اعمال اختیاریه، از مشروط به مطلق تبدیل میشه با عمل اختیاری، یعنی خودش با عمل خودشه که این خلاف میکنه زندانی میشه، پس تعین پیدا میکنه. اولش مشروطه، اگه این کارو بکنی، اگر از هدایت الهی تبعیت کردی که هدایت میشه، و الا یذل و یشقا. اصلا استنباط نمیخواد، عقل اینو میگه. اگه غیر از این باشه چی؟ این همه انبیا برای چی اومدن؟ بی خودی اومدن. معاذالله دیگه، من که از اول کافر بودم، شما هم که مؤمن بودی، انبیا دیگه نمیخواد. برای چی این همه دعوت میکنن مردم به تربیت؟ شما چرا فرزندتو تربیت میکنی؟ هم خودت خوش باش، شما برو کیف کن، همه این چیزا ارساطی قید و بندها از دوش شما برداشته. من یه شب تو خواب دیدم خوابم، فهمیدم خوابم، گفتم به به من الان خوابم، پس دیگه آزادم. تا حالا خواب بودی دیگه، شما الان آزاد. حالا این خواب خوبامو گفتم، اون خوابای دیگه رو نگفتم که. این همین ادامه بحث سعادت شهوات بود، کلام روایی. خب شما اگه تا حالا خواب بودین، پس این آیاتو شما بخون، برو آزاد باشی. اینا با بقیه آیات قرآن جور در نمیاد که. پس اون آیاتی که داره دعوت به عمل میکنه، دعوت به هدایت میکنه، دعوت به تسلیم شدن در مقابل پیامبر میکنه، یا ایها الذین آمنو میگه شما رو به تجارت دعوت میکنه، اینا همه لغو معاذ الله دیگه. چون من هر جایی که باشم بالاخره من در نهایت میافتم تو مسیر سعادت دیگه. مسیر من مسیر سعادت است به هر آلودگی که دست بزنم. پس من برای چی باید مواظب خودم باشم؟ دیگه مواظبتی لازم نیست. یله و رها. سعادتمندم من یا شقیم؟ اینا اصلا جور در نمیاد با سایر عرصه‌ای که آموزه‌های قطعی دین. حالا اینجا می‌فرماید که این عرصه‌ای که پس اصول بحث. اگه سوالی هست بفرمایید تو همین مرحله. چون الان دیگه وارد روایت بشیم یهو جبری میشیم. صفحه 88 می‌ذارم. اجازه بدید من این تیکه المیزان رو یه بار دیگه بخونم، فقط ترجمه‌شو میگم. صفحه 87. پس نتیجه و خلاصه این بحثان این شد که هر زمانی که یک فعلی رو قصد میکنه یا یک غایتی رو اراده میکنه، لم یخرج ذالک عن نفسه، از خودش خارج نیست. زمانی که صورت حسنه رو قصد میکنه یا صورت سیئه رو نفس میکنه، از خودش خارج نیست، همه چیز در خودشه. انسان خودش محل جمع‌آوری اعمالشه. انسان نمیتونه به کسی ظلم کنه، به خودش ظلم میکنه، سایه ظلم خودش میفته روی دیوار دیگری. اینجا یه درخت میوه میکاره، اون رهگذری هم که رد میشه از بوی میوه استفاده میکنه. ولی درخت میوه تو ملک اینه. یا اینجا یه کنیفی میکنه، بوی آلودگی این کنیف به اون رهگذار تو خیابونم میرسه. بله، کنیف اینجاست، درخت میوه هم اینجاست. هر زمانی که صورت حسنه یا سیئه ای رو قصد میکنه، عکس اون در جان خودش میفته و حاضهی حقیقتون. فلقایت و کمالون للفائل و الفعل من شعونهی و جهاتهی و اطفاره علاما با یه نفی محله. این عبارت هم عرض کردیم. شما وقتی میخواید انتقام بگیرید، اول به انتقام رو تصور میکنی، بعد فعلتون رو تنظیم میکنی تا به چی برسید؟ به انتقام برسید. پس اون اراده شما غایت شما هم هست، یعنی مراد شما غایت شما هم هست، اون چیزی که اراده کردید نهایت شما هم هست. و اذا کان کذلک فهذه الصور السیئه التي تكتسبها الذات الشقیه. حالا این ذات شقی داره صورت کسب میکنه، این صورتهای شقی که کسب میکنه تزیدو و تنمو، این زیاد میشه و نمو پیدا میکنه. و تتراکم علیها و متراکم میشه، حتی تعمیها تا کورش میکنه. و تسمها گنگش میکنه و تقلب و افعدت هم فعالشو، یعنی قلبشو زیر و رو میکنه. و تزین له و اعمالشو برای زینت میده. کلما یصد عن سبیل الله، داره راه خدا رو میبنده ولی خیال میکنه که داره راه الهی رو ترویج میکنه. و یجعل الرجس علی قلوبهم، رجس به قلبشون جاری میکنه. و تجعلها مأوى للقرین من الشیاطین، این جانشو لانه شیاطین قرار میده. الی آخر ما اوعدهم الله سبحانه کل ذالک به سیر ذواتهم، خودش داره سیر میکنه، ذاتش داره، یعنی حقیقت وجودشه که داره زیر و رو میشه، خودش داره زیر و رو میشه. و تلبسها به ملابسها فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. پس اینا با اون شقاوت ذاتیشون به سمت مسیر نار حرکت میکنن. و لا یزالون یقطعون، دائما طی طریق میکنن مرحله ای رو که این مرحله رو با عمل قبلی خودشون آماده کردن، یعنی این مرحله ظلمانی رو با مرحله ظلمانی قبلی آماده کردن. این یه چیزیه که مرجعش خود انسانه. ما هممون گناه میکنیم، اولین باری که گناه میکنیم مثل دومین باره؟ اولیش سخته، گناهی که تازه بهش رو میاریم معاذ الله، اولیش مثل دومیشه؟ خب اولین بار خیلی سخته، بار دوم آسان‌تر میشه. بار چجوری آسان میشه؟ این همون شقاوت، یعنی این گناه اول زمینه رو ساخت برای گناه دوم، و گناه دوم زمینه رو ساخت برای گناه سوم. آدم خودش میفهمه عوض میشه، کی میتونه اینو انکار کنه؟ حتی یهلو دار البوار جهنم یصلونها و بئس المصیر. همه این مطالبی که گفته شد، این با این تفکر، نه با اون تفکر اولی که عرض شد، این تفکر رو یعید و مامرد توائف و من الاخبار، یه طایفه ای از روایات عرض شد که این مطالبی که گفتیم رو تایید میکنه. منها اخبار و سعادت و شقاوت، یه دسته از این روایات روایات باب سعادت و شقاوت است. در امالی از امام صادق علیه السلام است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه و هو خبر مستفیض رواه جمع به طرق مختلفه من الخاصه و العامه. شیعه و سنی روایت رو نقل کرد. و فی قرب الاسناد عن ابن عیسی عن البزنتی عن الرضا علیه السلام فی حدیث ثم قال ان النطفه تكون في الرحم 30 يوما، 30 روز نطفه در رحم است. و تکون و علقتن 30 یوم است، 30 روز علق است. و تکون و مزغتن 30 یوم است، 30 روز مزغ است. و تکون و مخلقتن، هم آیه قرآن، مخلقتن و غیر مخلقه 30 یوم. و اذا تمت الاربعت اشهر، 4 ماه که تمام شد، و اصل الله تبارک و تعالی الیها ملکین خلاقین، خدای تعالی دو ملک خلاق رو مبعوث میکنه به سوی اون نطفه. یوسف خلاق خلق خالقن، اینا مصورن. این تا اینجا فقط خاکه، الان داره انسان میشه تو این لحظه. ثم انشأناه خلقا آخره، اینا چیکار میکنن؟ یصوران و یکتبان رزقه، اینا تصویرگری میکنندش، رزقشو مینویسن، عجلشو مینویسن و شقی و سعید بودنشو مینویسن. نه اینکه میگن این شقیه یا سعیده، سعادت مشروط، شقاوت مشروط. مشروط مشروط اشکال نداره دیگه. به شرط اینکه این کارو انجام بده سعیده، به شرط اینکه این کارو انجام بده شقیه. تو داستان جناب آدم هم اومد دیگه، فمن تبع هدایا فلا خوفون علیهم فلا یذل ولا یشقا. کسی که تابع هدایت شد گمراه نیست، این میشه سعادت مشروط. پس سعادت مشروط رو مینویسن، شقاوت مشروط رو مینویسن. از خود عذرات امی باید بپرسیم. اینجوری ما نمیتونیم بحثانیم بید چرا اینجوری نگفته شد. این با کلام اوست. نه، اصول دیگه در جای خودش گفتن که با اون اصول این تفسیر میشه. ما اصلا اجازه نداریم دست به یه روایت بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به هیچ وجه ما اجازه نداریم یه روایت رو بخونیم برای مردم بگیم اینو داره میگه. باید اون روایت با جمیع روایات اون باب جمع بشه بعد تفسیر بشه. یه محکماتی هست، یه متشابهاتی هست، باید متشابهات در دل محکمات تفسیر بشه. برای شب تو مسجد ازهرایی که مدود من گفت یه 20 دقیقه راجع به امام زمان صحبت کنیم، کلی با تشر از این خواهرای سنشون هم زیاد. گفتم که آخه من که حالا من هیچ نگفتم، گفتم ان شاء الله خدا توفیق بده. من دارم آخه حرف از خودم که نمیزنم، که دارم تفسیر این فرمایش علامه رو میگم. شما یه روایت بعد میگفت که چون گفتن که هر مجلس راجع به امام زمان سلام الله علیه صحبت نشه این مجلس ابتره. خب آخه به یه روایت شما چجوری استناد؟ به همه مجالس ابتره دیگه. بعد ببینید این روایت چی میخواد بگه، کنهش چیه؟ همه مجالس ابتره؟ مگه همه مجالس راجع به امام زمان سلام الله علیه اونم 20 دقیقه صحبت میکنن؟ شما اجازه ندارین به روایت دست بزنید. کسی میتونه بگه این روایت این چنین میگوید که جمیع روایات اون بابو دیده باشه، اولا متشابه و برده باشه تو دل محکم تفسیر کرده باشه، ثانیا و الا روایت هم مطالب عجیب غریب داره. روایت میگه بچه 4 ماه اول میگه لا اله الا الله، شما اینو چجوری میخوای تفسیر کنی؟ این متشابهه، متشابه باید بره تو دل محکم تفسیر بشه. و اینا ابزار تصویرگری هم، ابزار ثبت تصویرگری داره میشه. اینا تصویر میکنن، رزقش رو مینویسن، رزقش هم مشروط مینویسن. اگر رزق ثابت شده و نوشته شده، پس چرا به شما میگن صله رحم کن رزقت زیاد میشه؟ صله رحم بی خوده دیگه. چرا میگن صدقه بده رزقت زیاد میشه؟ پس این حرف معاذالله بیجاست دیگه. همونی که گفته رزق نوشته شده، همون گفته بو صله رحم کنی رزقت زیاد میشه. پس معلومه اون اولی هم که نوشته شده مشروط نوشته شده. آقا رزق من نوشته شده، خب مشروط نوشته شده. این رزق مشروط من شرطش اعمال خود منه، تا اینکه من چجوری حرکت کنم. اینجوری نوشته شده که اگه از این مسیر رفتی اینه، اگه از اون مسیر رفتی اینه، این نوشته شده. اگه صدقه دادی اینقدره، اگه ندادی اینقدره، اینجوری نوشته شد. سن قرارداد است که ما تو دنیای خودمون می‌نویسیم. میگه حقوقت اینقدره، اگه به اضافه کاری هم موندی اینقدره، نموندی اینقدر نیست. این نوشته شده ولی مشروط نوشته شد. سعادت و شقاوت هم مشروط نوشته شده. آقا مگه خدای تعالی سلطنت نداره؟ چرا شما قبول نمی‌کنی؟ اون خواسته یه موجود مشروط خلق کنه. و الا آسمان که آسمانه، زمین هم که زمینه. نه زمین آسمان میشه، نه آسمان زمین میشه، نه گرگ گوسفند میشه، نه گوسفند گرگ میشه. از اول خلقت همینطوری بوده، تا آخر خلقت هم همینطوریه. نه شیطان ملک میشه، نه ملک شیطان میشه. یه موجود دو وجهی خلق کرده، یعنی یه موجود مشروط خلق کرده. اون خواسته مشروط خلق کنه و مشروط هم خلق کرده و شرطش هم گذاشته دست خودش، به اختیار خودش، و اختیارم او داده، دست ما نیست. ما نمیتونیم بگیم بسم الله من نمیخوام اختیار داشته باشم، نمیخوام بگیم من دلم نمیخواد مشروط باشم، من مشروطم. یعنی من اعمال لحظه بعدی من مشروط به لحظه فعلی من. این لحظه منه که لحظه بعدی منو میسازه، که این لحظه فعلی منم حاصل لحظه های قبلی من. این میشه قضای مشروط. تمام این روایات هم همشون مشروط نوشته شده، یعنی این سعید است به شرطها و این شقی است به شرطا، و الا با جاهای دیگه دین اینا با هم دیگه جور در نمیان. و هو خبرون، اینجوری اگه بود خدا خلق رو رها میکرد به حال خودشون دیگه، چون نوشته دیگه. لازم بود چرا برای معاذالله برای مثلا مورچه ها پیامبر نفرستد؟ مورچه پیامبر نمیخواد که، مورچه از اول تاریخ راه خودش رو رفته تا آخر تاریخ هم راه خودش رو میره. چرا برای انسان پیامبر فرستاده؟ برای اینکه این دو وجهیه، این میتونه از این ور بره میتونه از این ور بره، اومده که بهش بگه از این ور برو. اگه نمیتونست که نمیومد دیگه، مثل مورچه. کدام مورچه پیامبر داشته؟ کدام کبوتری پیامبر داشته؟ کدام ارسات که سنگی پیامبر داشته؟ چون اینا یه وجه بیشتر نداره. بله همین، برای همه یکی همینطوره. یه هدایتی هست که اگر از اون هدایت تبعیت کرد اهل سعادت، اگر نکرد اهل سعادت. یعنی چی نوشتن نداره؟ یعنی چی مشخصه؟ نمیفهمم من اشکال رو نمیفهمم. برای اینکه هر شخصی یه پرونده‌ای داره، هر شخصی یه رزقی داره، هر شخصی یه صورتی داره، هر شخصی یه جاده مقابل روشه. من جاده مقابل روی من، سعادت من در خدمت به پدر مادرمه، سعادت شما در خضوع در مقابل مثلا همسرت، سعادت ایشون هم از خودگذشتگی از خودش. هر کسی یه مسیری داره، مسیر همه که واحد نیست، مسیر کلی سعادت و شقاوت واحده، اما این مسیر یه جزئیاتی داره. لحظه به لحظه یه تصاویری در مقابل صورت من خواهد آمد و در مقابل چشم شما یه تصاویر دیگه خواهد آمد. من از یه مسیری به سعادت میرسم، شما از یه مسیر دیگه به سعادت میرسی. بله سعادت یک شاهراه کلیه، صراط که یه دونه بیشتر نیست، اما از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق کلیش اینه که راه سعادت توحید و سلام، این برای همه واحد. حالا جزئیش در چیه؟ این که من این امتحان توحید رو تو کدوم مسیر باید بدم؟ این که دیگه برای من و شما یکی نیستش که. هر کدوم از ما یه جزئیات شخصیتی داریم، یه مسیری در مقابل روی ما قرار خواهد گرفت که در اون مسیر باید امتحان بدیم، ابتلا بشیم، که اون دیگری این مسیر رو نداره. لحظه لحظه ما مسیر ماست. اینا که دیگه واحد نیست که. بله در جنبه این که هر دوی ما یه کار باید بکنیم، ما باید شرک رو بذاریم کنار موحد بشیم تا برسیم به جهل به نتیجه. اما اون لحظاتو کی تعیین میکنه؟ میگه این تعیین میکنه اون لحظات، و این لحظات هم همه رو مشروط مینویسه. و عجله و شقیان و سعیدن هذا المعنا واردن فی روایات اخر فی التوحید و المعاصن مستندا عن ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله. حالا ملاحظه فرمایید، اینجا رو ملاحظه فرمایید، این روایت خیلی جالبه. میفرماید ان الله خلق السعاده و الشقاوه قبل ان یخلق خلقه. خدا قبل از اینکه خلقو خلق کنه سعادت و شقاوت رو خلق کرده. حالا اینو بذارین کنار اون، اونجایی هم که میگه سعید منظورش از مشتق، از مشتق شما چی اراده میکنی؟ در هنگام عدم قرینه از مشتق چی اراده میشه؟ صفت اراده میشه نه ذات. وقتی میگن عالم و اکرام کن، یعنی کیو اکرام کن؟ یعنی عالمو به دلیل علمش اکرام کن. اینجا دیگه مشتق هم نیورده، مصدر فرموده. خدا سعادت و شقاوت رو قبل از اینکه خلقو خلق کنه خلق کرد. فمن علمه الله سعیدن لم یبغضه ابدا. کسی که خدا بداند که او سعید است هرگز نسبت به او بغض نمیورزد. البته علم خدا نسبت به این شخص سعید به این دلیل است که خدای تعالی میداند که این از این مسیر مشروط کدوم انتخاب میکنه. این منافات نداره با علم الله، چون علم الله مطلق مشروط نیست. ما مشروطیم، ما نمیدانیم که کدوم مسیر رو انتخاب میکنیم و ثمره انتخاب ما کدومه و ثمره اون انتخاب بعدی کدومه، اما او میدانه تا آخر انتخاب ها رو میدانه، چون در نزد او اول و آخر یکیه. برای من اول و آخر دوتاست. او هو الاول و الاخر، اول مسیر خداست، آخر مسیرم خداست. او از آینده به گذشته نگاه میکنه، از گذشته به آینده. در مقابل دیدگان او گذشته و آینده‌ای وجود نداره. و ان عمل شرن ابغض عمله، اگر عمل شری رو انجام بده خدا نسبت به عملش بغض داره، اما ولم یبغضه، به خودش بغض نداره. و ان علمه شقیا لم یحبه ابدا، اگر بداند که او شقی است هرگز او رو دوست نداره. و ان عمل صالحا احب عمل، اگه عمل صالح انجام بده عمل او را دوست داره. و ابغضه، اما نسبت به خودش بغض داره. لما یسیره الی فاذا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا و اذا ابغض الله شیئا لم یحبه ابدا. در بصائر از محمد ابن عبدالله قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول خطب رسول الله الناس ثم رفع یده الیمنا قابضا علی کفه. حضرت دست راستشو بالا برد در حالی که کف دست مشت کرده بود. فقال اتدرون ما فی کفی، میدونید چی تو کف دست منه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن نه. فقال اسماء و اهل النار و اسماء و آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه. اصحاب اهل آتش جنت هم داره؟ ثم قال حکم الله و عدل، و حکم الله و عدل فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. چی داشتون؟ خب اینجا یه خط افتاد. همه این اون کتاب هم که اصلاح کردم هم اصلاح نشده است. از اینا زیاد داره که یه عبارتی ها تو این کتاب افتاد. دست راست رو ازت بالا برد فرمود که اسماء اهل بهشت و آبایشونه، و دست چپ بالا برد فرمود اسماء اهل آتش. ثم مقال حکم الله و عدلون، حکم الله و عدلون، این عدالت است، حکم خداست و عدل است، و حکم خداست و عدل است، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. و ربا هازل منو فی المعاصی نیزن. و من ها ما یدل علا ان العوده الا ما کان منه البد. دسته دیگه ای روایات اونایی که میگن عود و بد یکیه، صعود و نزول یکیه. مسندن ان ابی اسحاق لیسی ان الباقر علیه السلام فی حدیث طویل ثم قال اخبرنی یا ابراهیم ان الشمس اذا طلعت و بدع شعاعها فی البلدان، بگو وقتی که خورشید طلوع میکنه و شعاع نورش در سرزمین ها پهن میشه، اهو باین من القرص، آیا این شعاع از قرص خورشید جداست؟ قلت فی حال طلوعه باین، گفت در حال طلوع جداست. قال الیس اذا غابت الشمس، حالا البته این مثالا بر حسب فهم اون شخص مخاطب بوده. قال الیس اذا غابت الشمس، تشبیه در واقع، تشبیه از یه جهتی مقربه از یه جهتی مبعد. الیس اذا غابت الشمس اتصل ذلک الشعاع بالقرص، وقتی خورشید تو غروب میکنه این شعاع بر نمیگرده به قرص؟ حتی یعود علی، قلت نعم. قال کذالک یعود و کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله، هر چیزی به اصل و جوهر و سنخ خودش برمیگرده. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را طالبند. و هذا المعنا مع التمثيل متکرر فی احادیث تینه، یا احادیث سنگینی جلوتر داریم که احادیث تینته، اونجا هم اومده. و فیه لطائف من المعانی، که چون دیگه لطائفشو نفهمید. و فی الامالی و تفسیر القمی فی حدیث قال خلقهم حين خلقهم مؤمنا و کافرا و شقیا و سعیدا، وقتی که اینا رو خلق کرد مؤمن و کافر و شقی و سعید خلق کرد. کذالک یعودون یوم القیامه مهتدا و ضال، همینجوری هم برخواهند گشت مهتدی و ضال. الی ان قال، تا جایی که فرمود کما بدعکم تعودون، همونجوری که آغاز کرد شما رو همونجوری برخواهید گشت. من خلقه الله شقیا یوم خلقه کذالک یعود الی، و من خلقه سعیدا یوم خلقه کذالک یعود الی. اونیو که خدا سعید خلق کرد سعید برخواهد گشت، اونیو که خدا شقی خلق کرد شقی برخواهد گشت، با توجه به همه اون اصول مقدم شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من سعید فی بطن امه. اقول و فی اولهی اشارتون الى قولهی هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمن. اول روایت هم به این آیه حضرت اشاره فرمود. و منها، دسته دیگه که اینا روایات سختیه فهمش، اخبار و تینه و هی اخبارون کثیرتون جدن، اخباری که از تینت خبر میده. که تدل و الاختلاف ما فی مزامینه ها علا ان سنخس و ادا و الاشقیا، این که این جوهر سعدا و اشقیا و اصلی که از اون خلق شدن و از اون آغاز شدن، این جوهرشون خمیر مایشون ازش تعبیر به تینت شده، که ازش تعبیر به تینت شده مختلف است. فتینت و سعدا من عالم نور، تینت سعدا از عالم نور است. و جنت و علیین و عرض طیبه و ماء آب گوارا و خنک و معال الجمیع واحدون، و بازگشت همه هم واحد است. کما سنوشی رو الهی انشاءالله. و تینت الاشقیا، و اون تینتی که خاک گلی که اشقیا ازش سرشته شدن، از عالم ظلمت و نار و سجین و عرض عرصیات که سبخه و زمین شورزار و خبیث و آب شور و و معال الکل واحد، و بازگشت همه هم واحد است. و ان جمیع، هرچی الان ما رشته کردیم پنبه میشه. و ان جمیع ما یستقبلهم من انواع سعادت و شقاوت و الخیر و شر من حین اخذوا فی السیر ان موطنهم الاصلی، و همه اون چیزی که در آینده در مقابل اینا قرار خواهد گرفت از انواع سعادت و شقاوت و خیر و شر، از وقتی که شروع به سیر میکنن از موطن اصلشون الی ان یعود و الیه، تا وقتی که باز میگردن به موطن اصلی. و یهلو محلهم من آثار تینت اللتی منها خلقو، آثار همین تینتیست که این ازش خلق شد. ولن تجدل سنت الله تبدیلا، و سنت خدا هم تغییر نخواهد. جوابش اینه که شما خیال میکنید مسئله زمانیه، یعنی فکر میکنید که این عالمی که میگن انسان قبل از دنیا، یعنی یه وقتی بوده بعد انسان خمیرش رو سرشتن و این دیگه از آب شور درست شده و از آب شور و تلخ و نمکزار و زمین سبخه، بعد این ملات رو آوردن اینجوری انداختن تو این دنیا، این ملک هم اومده یه صورتی بهش داده، این بیچاره شقی بلند شده، حالا بهش میگن بفرما انبیا اومدن برو راه خودتو، بعد میگه نمیشه. این روایات رو ببین، اینا میگه تو اصلا تینتت، این قبلیتی که اینجا مطرح میشه قبل زمانی نیست، قبل علیه. یعنی نه اینکه ما یه قبلی قبل از این زندگیمون داشتیم، همچین چیزی نیست. بله یه قبلی داشتیم، همچین چیزی هست، منتها قبلیتش قبلیت زمانی نیست، قبلیتش قبلیت علیه. انا لله و انا الیه راجعون قبل علیه، نه قبل زمانی. نه اینکه یه زمانی بود که ما بودیم و در لباس تن نبودیم و حالا هست شدیم، چه اینکه داستان حضرت آدم علیه السلام اصلا چون اینجوری نیست که یه همچین داستانی واقع شد، تمامش تمثیله. این صریح فرمایش حضرت علامه است تو المیزان، این یه تمثیله، همونطوری که عالم الست یه تمثیله. حالا خمیرا رو چیدن اینجا، این شورزاره، همونطوری که شما نمونهشو تو دنیا میبینی، تو دنیا شما چی میبینی؟ یه غذا طیبه یه غذا خبیثه، درسته؟ خب اگه مثلا یک کسی که الان این فرزند رو بار داره مثلا با عرض معذرت از آب جوب بخوره، این کجا اثر میذاره؟ سلولای وجود این کودک اثر میذاره دیگه. ممکن اگه یه چیزی مصرف بکنه، این چیزی که این داره مصرف میکنه در تک تک اعضا و جواره این که داره ساخته میشه اثر بذاره، یکی رو مغزش اثر میذاره، یکی رو قلبش اثر میذاره، یکی رو کلیه هاش ممکنه اثر بذاره. خب این آثار از کجا میاد؟ کی این آثار رو میده؟ از قبل از عالم خلقت اینا در نظر گرفته شده، تا وقتی که نطفه این کودک بسته نشده که چیزی در کار نیست. از لحظه‌ای که نطفه این کودک بسته میشه، از این چیزایی که توی این عالم موجوده این مادر داره میخوره، این چیزایی که این میخوره داره سلولای اونو میسازه، بستگی به این که این چگونه تغذیه کنه اون بدن ساخته میشه. حالا روحش هم همینه، از وقتی که این نطفه بسته میشه بستگی به این که این مادر، البته حتی از قبل از نطفه است، حالا اثر اصیلش اینجاست، چون این قبل از نطفهش اینه که این مادر چه مادری بوده، چون این زمین کشت اون فرزنده دیگه، همونطور که جسمش زمین کشت بدن اونه، جانش هم زمین کشت جان اونه. پس قبلیتش مال اینه، نه اینکه قبل از این عالم خلقت. تا این زمین چه زمینی باشه، این یک این اثر داره، این زمینش اون زمینه، شورزار است. حالا این از چی داره میخوره؟ به کجا نگاه میکنه؟ با کی حرف میزنه؟ چی میگه؟ چی میشنوه؟ چی به سرایر دلش جاری میکنه؟ و اون پدری که داره عرض شد که روزی مادی این مادر رو تهیه میکنه، از چه راهی تهیه میکنه؟ چون اون روزی مادی خودش یه راه باطنی هم داره دیگه، از یه طرف که جسمش رو میسازه، از یه طرف هم جانش رو داره میسازه دیگه. اینا میشن اون نمکزارها. نه یعنی اینکه یه نمکزاری بوده اینو از این ساختن بعد انداختنش تو این دنیا. اصلا انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست، یعنی انسانش از این لحظه حدوثه، نه اینکه قبلا بوده. همه اینا دارن به این نکته اشاره میکنن، قبلیتش قبلیت علیه، یعنی اون زمینش علت آیندهشه. همونطوری که این بدن جسمانیش علت چگونه زندگی کردن در آینده است. اگه فردا مثلا دندوناش زود خراب شد، مال اینی که تغذیه درست نداشته. و اگر این فردا در مقابل یک گناه لغزید، هم باره همون مقدمه اولیش. اینه لطف کرده بهش دیگه، یه سرمایه‌ای بهش داده. خب اینم که الان به دنیا اومده که شقی و بدبخت و بد عاقبت که نیست، بدترین پدر مادرها هم بچه‌شون وقتی به دنیا میاد، وقتی تماشا میکنی بچه رو، سراپا نور و لطافت. غیر از این این حاکی از اینه که اگر این شورزار اینجا تحقق پیدا کرد میشه شورزار. خمیرش که فقط اینی که میخوره نیست که، خمیرش براینده همه ایناست. اگه همه این براینده از تو شورزار انتخاب شد، این شورزاره به شورزارم برمیگرد. تا برایندش چی باشه؟ حسابی در کار است. کتابی در حساب چیه؟ حساب همینه. ولی حساب کتابی نمیاد در کار باشه. و اینجا جا برای اشکالم نیست که بگیم خب حالا این که تا این مرحله که دخلی نداشته خودش، که هیچ کدوم از اینا علیت تامه نداره. بچه‌ای که به دنیا اومده که شقی نیست که. آقا اون چیزی که می‌بینیم ما باید باور کنیم دیگه. این شقیه الان به دنیا اومده. بالاخره ما هم یه بویی از سعادت و شقاوت بردیم دیگه. قیافه طرفو نگاه می‌کنیم می‌بینیم این مثلا از این کاره نیست. حاج آقا مشتهدی اینجوری گزینش می‌کرد، ما موقع اشکال می‌کردیم. حالا خودمون فهمیدیم درست گزینش می‌کرد. گفت تو یا تو برو. این نشون گزینش که قیافه بالاخره یه چیزی نشون میده دیگه. حالا البته ما فرداشو میبینیم، بعضیا تا آخرشو میبینن. اینم هست، ما مثلا با نگاه معلممون قیافه طرفو میفهمیم این درس خونه اون نیست. شما میشناسید قیافه های مثلا یه بلاحت یه کسی از قیافش آشکار میگفت. یه حزبی در کرمانشاه بوده به نام حزب خر، هر کسی میخواست تو این حزب عضو بشه باید خریتشو ثابت میکرد. گفت یه کسی از در اومد، همه تایید کردن، گفتن این اثبات نمیخواد. خب از چهره مشخصه، همونطوری که ما استعداد و عدم استعداد و تا یه حدودی از چهره تشخیص میدی، اینم مشخصه. ولی اینا هیچ کدومه نه به علیت تامه نیست. ما باز اینش هم دیدیم دیگه، این پسر آقای چیز بود، این بنده خدا از اون چیز بود دیگه، از این طبقه سوم دماوند افتاد پایین روی میله آهنی گذاشته بودن اونجا، میله آهنی هم افتاد. این هر تو باغچه هم نیفتاد. ذهن شکوفا شد. الان هم تو قوم جز طلاب فاضل قومه. اینجوریه دیگه. حالا چجوری میشه؟ حالا شما مثلا چهره رو نگاه میکردید استعداد نمیدیدید، با یه ضربه جا به جا شد. اینه که هیچ کدوم علیت تامه نداره، اعمال بعدیه که میسازه. خود حضرت علامه ایشون میگه من 2 سال سیوطی میخوندم نمیفهمیدم. این علامه طباطبایی باورتون میشه شما؟ بعد میگه ناگهان عرصت که پنجشنبه سال روز وفات ایشونه، میگن استاد گفت که اگر شما عرصت که میخواین اینجوری درس بخونین، من چون پول میگرفت استاد درس میده، من دیگه برام شرعاً جایز نیست به شما درس بدم. اینقدر این حرف بهشون گران اومده، حالا تاثیر نفس اون بوده یا هر چی بوده، مثل ما که هر چی میگیم چه اثری میذاره. میگفت ایشون رفت توی بیابون گفته بود که خدایا این حرف استاد و ننگ حرف استاد از من برده، یعنی یا به من مرگ بده دیگه من بر نمیگردم، یا من درست بشم. بعد میگه از اون لحظه هر چی میخوندم، هر شاید که شب مطالعه میکردم، صبح درس و بلد درس رو میدانستم، میرفتم پای درس. شب مطالعه میکردم مسائل حل میشده، پای درس که میرفته مسئله حل شده بوده. حاج آقا میفهمیدن که بجز آقای قاضی ایشون از همه استاداش بالاتر بود. نه بعدن ها، بعدن خب خیلی میشه که یه شاگردی از استاد جلو میزنه، در همون لحظه که میرفته درس از استاد بالاتر. خودش فرموده بود ناگهان عنایت الهی دامنگیر من شد و بعد از اون دیگه با مطالعه همه مسائل برام حل شد. خب اینجوری بوده. پس هیچ چیزی به نحو علیت تامه نیست. تنها چیزی که علت تامه است و غیر مشروطه در زیر این آسمان اراده خداست. بجز اراده خدا نه شرطش پدر مادره، نه این همه پدر مادرای خوب فرزندای اون مدل، این همه پدر مادرای غافل فرزندای متوجه، چقدر تاریخ نشون داده اینو. نه پدر و مادر، نه مکان، نه شهر، گرچه اینا همه موثره، ولی اینا هیچ کدوم علیت تامه نداره. همینطوره. پس تمام این روایات تفسیر قبلشون قبل علیه، نه قبل زمانی که بگین یه زمانی بود که اینا درست شد، این دیگه از اختیار این بنده خدا خارجه، با اختیار خودش داره بعدش رو می‌سازه. حالا ما یه رو حرف زدیم الان می‌فرماد و فی جوامع الاخبار یه روایت میگه همه این رشته‌ها دوباره پنبه میشه. حاضر لذی توفید و حاضر روایات مستفادون من القرآن الكریم. این مطالبی که از روایات بیان شد از قرآن کریم هم استفاده میشه. قال تعالی کما بدعکم تعودون، همونطوری که شما را ابتداعا خلق کرد باز خواهید گشت. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. و خدای سبحان خبر داده که عود و بد یکیست و در عود دو گروه هم، در بد هم دو گروه هم. تو المیزانشون به صراحه اشاره کرده، ذیل همین آیه را مطالبه فرمید، به صراحه اشاره کرد. این که میگه کما بدعکم تعودون یعنی در دو وجهی بودن خلقت، نه در من و شما. میفهمید معنی این آیه این است که اول خلقت دو تا راه خدا قرار داده جلوی شما، در پایان خلقت هم دو تا راه خواهد بود، هر کی از یه راهی میره. نه یعنی که منو شقی خلق کرده من شقی باز خواهم گشت، او رو سعید خلق کرده او. صریح ایشون اشاره کرده تو المیزان جلد 8، المیزان جلد 8 به صراحه به این مطلب اشاره کرده. و هاذا الذی تفیدو ثم قال سبحانه و کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، این اشاره به طینت فجاره. و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، سجین یک کتاب نوشته شده است. ویل یوم اذل للمکذبین، تا جایی که فرمود کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون ان الابرار لفی نعیم. و قد قال تعالی کل امت تدعا الی کتابها، هر امتی به سوی کتاب خودش خوانده میشه. پس معلوم است که این کتابی که کتاب اشقیاس و کتاب سعداس، کتاب امت هاست، امت های کتابی دارن. این امت شقی خواهد شد، این امت به سعادت خواهد رسید، نه فرد شخص من. وقتی بحث نوعی شد دیگه هیچ اشکالی وجود نداره. قد بیان فی رسالت الوسائد ان کتاب کل موجودن ان نماغ و سلسلتون من امورن وجودیه. کتابم تو این بحث یه کتاب نوشته شده نیست. کتاب یعنی خود من، منی که الان من هستم با همه اسرار وجودی، من کتاب خودم. کتاب یک سلسله امور وجودی است، نه یک مطلبی مرکب از کاغذ و قلم. و هی ذاته، کتاب هر کسی ذاتشه و تبعات ذاتشه و آثار ذاتشه و لواحق و دنباله های ذاتشه. و انه به نحو الاستنساخ، از یه اصلی استنساخ شده. و ثم اصل حتی ینتهی الی الاصل الواحد و هو ام الکتاب. یه ام الکتابی هست که مادر کتاب هاست، از روی اون کتاب ها نوشته شده. یه کتاب اشراری هست، یه کتاب ابراری هست. یا هر امت یه کتابی داره، هر رسولی یه کتابی داره، اون وقت هر شخصی خودش یه کتابی داره. اینا اشاره به چی داره میکنه؟ به تنزل مراتب وجود میکنه. منتها کتاب من به دست خود من از اون کتاب شقاوت نوشته شده. چرا؟ چون من از خاک جهنم برداشتم و به کام خودم فرو ریختم. خب این کتاب شده کتاب شقاوت، مال یتیم خوردم. مال یتیم کجاست؟ در کتاب اشقیا نوشته شده که مال یتیم خاکش خاک جهنمه. نه یعنی اینکه جهنم یه خاکی داره اینو از خاک جهنم ساختن، یعنی مال یتیم خاک جهنمه، به دست اختیار خودم از این خاک برداشتم، این وجود رو ساختم. همین کتاب منه، این کتاب استنساخ از اون کتابه، چون تو اون کتاب نوشته شده که مال یتیم شقاوت است و آتش است و اینم ثابت شده و قلمم خشک شده و تغییرم نخواهد کرد. اینجوری تفسیر میشه این روایات. الان میگه جف القلم، قلم خشک شده دیگه، برو آزاد باش. معنی این حرف اصلا این نیست، معنیش اینه. معنیش جفل قلم یعنی هیچ روزی نخواهد رسید که مال یتیم خوردن نورانیت بیاره. این معنی جفل قلم. حالا چرا مورچه ها که میان تو خونه ما برنجای خونه ما رو میخورن ظلمانی میخورن ظلمانی نمیشن؟ من اگه بیام تو خونه شما عرصات که بی اجازه تصرف بکنم، تصرف عدوانی بکنم، مال حرامه دیگه، درسته؟ اون مال حرام چی کار میکنه با من؟ الان ما داریم چی میگیم؟ جان منو تیره میکنه. کی این تیرگی رو ایجاد میکنه و خلق میکنه؟ خالق این تیرگی کیه؟ سبب این خلقت منم با اختیار خودم، اما خالق تیرگی کیه؟ چرا مورچه تیره نمیشه؟ خالق این تیرگی خداست. پس الله خالق و کلشه. به این معنا خدا خالقه، ولی به دست اختیار خود منه. و الا چرا اون ظلمانی نمیشه؟ من یه موقع داشتم به یه مورچه تماشا میکردم، عرصات که یه جایی بودیم یه قضایی از بیرون گرفتدن، یه دونش افتاده بود با مورچه داشتم حرف میزدم، گفتم تو کیف کن برای خودت، ما یه پرس از اینو خوردیم سیرم نشدیم که 1500 تومان پول دادی، تو این یه دونه افتاده 6 برابر قد خودت، مفت مجانی بخور کیف کن. سیره هم که نمیشه که مثلا میگه مال حرام خورده. یا ایوال انسان اینکه کادون الی ربک که کت هم تا ملاقی. خب یه دونه برنج میفته 6 برابر قد خودش، پول هم نمیخواد بده، از این هم اگه بخوره بهش نمیگن ای مورچه مثلا تو الازینو یکلون هم والا یتاما اینما یکلون هم بیوتون هم. چرا اینجوری نمیشه؟ خالق اون تیرگی کیه؟ خالق اون تیرگی خداست. پس خداست که آثار اعمالو ایجاد میکنه. عمل که خودش فی نفسه لا مؤثر فی الوجود الا الله. ببینید چه جوری روابط با هم دیگه بسته میشه، همه مسائل تو این محور تفسیر میشه. کتاب به این مربوط میشه تفسیر میشه، قلم به این مربوط میشه تفسیر میشه، عرش و کرسی بعدن شما میبینید اینجا تفسیر میشه. تمام آیات قرآن یه جنبه واحد پیدا میکنه. این روایات هم در دل این مطلب تفسیر میشه. بحث جبر هم حل میشه، جبر و اختیار. بحث قضا و قدر هم حل میشه. اونی که میگه خدا تینتشو خلق کرده به این معناست. کی تینتو خلق کرده؟ خدا. چرا این مال حرام برای من شورزاره؟ چرا برای مورچه شورزار نیست؟ کی شورزارو شورزار کرد برای من؟ این معنی اون روایتی که میگه تینت اینا از شورزاره، نه یعنی این که این وقتی اومد تو دنیا از شورزار خلقش کردی. این الان خودش اینجا ابتداءن جسمانیت الحدوثه، یه جسم خالصه، هیچ عرض شد که خطی تو پروندهش نیست. از این لحظه شروع میکنه خطوط رو خودش میکشه. بله، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. حضرت امیر که مظهر اسم اعظم خداست، هیچ جایی نگفته فوزت و رب بلکربه. کجا گفته؟ تمامش. اونجا گفت فوزت و رب بلکربه. چرا اونجا گفته؟ ضربت و علیان یوم الخندق از افصل من عبادت السقل. حضرت میگفت فعنا من السقل. پیامبر از من السقل. یعنی افصل من عمل پیامبر و تمام 14 معصوم و بزرگانی مثل حضرت عباس و مثل جناب زینب کبرا، حضرت معصومه سلام الله علیه، اینا که در مرزهای عصمت و جمیع این خلقی که اومدن در طول دوران رفتن، یک ضربت اونجا نگفت فست و رد بل کرده، اینجا گفت فست و رد بل کرده. حکم مستوری و مستی چرا؟ چون او آخر و اولو میدانه. حالا راجبه اون اینجوریه، او میدانه آخر اولو و او میدانه که اون مسیر شهادتو نمیره، اما او میدانه که اراده خدا دست کیه. اراده خدا دست کیه؟ اگه او بگه من 100% سعیدم، اراده خدا رو قید زده. کسی میتونه اراده خدا رو قید بزنه؟ یعنی من 100% سعیدم، بس 100% دیگه، پس برای خدا تعالی جایی نیست. اگه اون اراده کرد که سعادت از من بگیره چی؟ پس هیچ 100% وجود نداره. چرا؟ چون اراده او هست. تنها 100% اراده اوست. اون اگه اراده کنه سعادته. لذا چون این اراده خدا رو نمیتونه، چی میتونه اراده خدا رو قید بزنه؟ حتی این خودش اراده خداست، خودش نمیتونه قید بزنه. اونجا فرمود فستو رپل کرد، چون کار تموم شد. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. فاخبر سبحانه او انهم کما یعودون فریقا فقط بدعوا فریقا. ثم قال سبحانه او، اینو که خوندیم، و اذا تأملت فی هذه الآیات، وقتی شما تأمل کنین تو این آیات، در میابین که ان علیین و سجین کتابان کلیان. یه ام الکتابی هست که مادر کتاب هاست. ام الکتاب یه پله پایین تر سجین و علیینه. یه سجین و علیینی هست که کلیان فی هما کتاب الابرار و الفجار و انهما هی الجنت و النار. اونا جنت و نارن، اونا تینت بر و فاجرن، بره ها یعنی بار، تینت بر و فاجرن. اونا قال تعالی من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. اللهم صل علی محمد و آل محمد.